سلام و روز بخیر. ساعت 11 پیش از 6 به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر با شما هستیم و از تازه‌ترین های افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. میشنوید که آمریکا مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم با طالبان را رد کرده است. گزارش ها مطالب دیگر تا لحظات بعد. اما در آغاز ساعت سرویس خبری. نخست سرخط چند خبر. ایالات متحده آمریکا و طالبان افغان آغاز مذاکراتشان در قطر را رد کردند. وزیران مالیه کشورهای با واحد پولی یورو امروز درباره درخواست تازه یونان تصمیم می‌گیرند. و قرار است وزیران خارجه آمریکا و ایران روز یک شنبه در ژنو با هم دیدار کنند. تفصیل خبرها. ایالات متحده آمریکا و طالبان افغان آغاز مذاکراتشان در قطر را رد کردند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید هیچ گفتگوی ایالات متحده با طالبان پلان نشده است. او میگوید ایالات متحده هیچ ملاقات مستقیم و یا غیر مستقیم جاری و یا پلان شده با طالبان در دوحه و یا جای دیگر ندارد. ما قوی از پروسه مصالحه تحت رهبری افغانها و خود افغانها حمایت میکنیم. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان هم میگوید که هیچ مذاکره در قطر در نظر نیست. پیش از این اردوی پاکستان گفته بود دور نخست این مذاکرات روز پنج شنبه و دور دوم آن روز جمعه در قطر برگزار می شود. بیشتر در این باره تا لحظات بعد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دستاوردهای اخیر نیروهای امنیتی افغان را ستوده است. آقای غنی شام پنج شنبه با شماری از قمندانهای امنیه ولایتهای مرکزی، جنوبی، غربی و شمال شرقی و همچنان قمندانهای قول اردوهای کشور دیدار کرد. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، مسئولین امنیتی گزارش‌های خود را در مورد مشکلاتی که دارند به رئیس جمهور پیشکش کردند. در خبرنامه گفتن نشده که در این نشست این افسران بلند رتبه از کدام مشکلات سخن گفتند. پلیس هرات یک تن را به اتهام قتل دو کودک بازداشت کرده است. جنرال عبدالمجید روزی قمندان امنیه ولایت هرات دیروز گفت تلاش ها برای گرفتاری همدستان این متهم ادامه دارد.
ما بعد از 4 ساعت تونستیم ما مجرم را دستگیر کنیم. اسناد ما از مجرم داریم. برای اینکه فامیلش ادعا میکنه که نمی قاتل ماست، ما اسناد هم داریم. اسناد هم نمرات تلفنی که دای فامیل تلفن کرده، فامیل اختار ده و اسنادش هم درج چیز است و مجرم را دستگیر کردیم. فعلا تحت تحقیقات ماست. ان قریب ما شبکه را مکمل پیدا میکنیم.
بر اساس گزارش ها یک کودک یک ساله و یک کودک ده ساله به طور مرموز در ولایت هرات به قتل رسیدند. اعضای خانواده این کودکان میگویند حکومت افغانستان باید عاملین قتل هر دو کودک را به اعدام محکوم کند. حالا هم خبرهای جهان. قرار است وزیران خارجه آمریکا و ایران روز یکشنبه در ژنو با هم دیدار کنند. واشنگتن میگوید این دیدار جان کری و محمد جواد ظریف به برنامه‌های هسته‌ای ایران متمرکز خواهند بود. وزیران خارجه آمریکا و ایران در حال با هم گفتگو میکنند که نماینده‌های دو کشور امروز دور تازه گفتگوهایشان را از سر خواهند گرفت. در این حال اداره بین‌المللی انرژی اتمی دیروز گفت که تهران همه شک و تردیدها درباره نظامی بودن برنامه‌های هسته‌ایش را رفع نکرده است. بر اساس گزارش تازه این اداره، ایران تا هنوز در مورد دو محل به مذاکره کننده ها اطلاعات کافی فراهم نکرده است. قرار بود اداره بین‌المللی انرژی اتمی درباره این دو محل در ماه آگوست سال گذشته تحقیق کند. وزیران مالیه کشورهای با واحد پولی یورو امروز درباره درخواست تازه یونان تصمیم می‌گیرند. یونان خواستار قرضه 6 ماهه از این کشورها شده است. مقام‌های یونانی می‌گویند این پول بخشی از قرضه 240 میلیارد یورو نخواهد بود که با شرایط سختگیرانه قبلا به یونان پرداخته شده است. آلمان، کشوری که بخش عمده قرضه 240 میلیارد یورو به یونان را پرداخته است، درخواست جدید یونان را رد کرده است. اما کمیسیون اروپایی این درخواست را یک گام مثبت دانسته. الکسیس سیپراس صدر اعظم جدید یونان که در ماه گذشته برنده انتخابات شد، دیروز با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفتگوی تلفنی کرد. روسیه درخواست کیف را به خاطر میانجیگری نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در شرق اوکراین رد کرده است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه دیروز گفت که توافقنامه آتش بس که در منسک امضا شده باید اساس حل بحران در اوکراین باشد. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه در اجلاس فوق‌العاده شورای دفاع و امنیت ملی کشورش خواستار میانجیگری نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد شد. شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین این درخواست را پذیرفت. پروشنکو گفته که این ماموریت میتواند در چارچوب پلیس اتحادیه اروپا آغاز شود. تفصیل بیشتر در این باره تا لحظات بعد. ایالات متحده آمریکا و ترکیه توافقنامه آموزش و فراهمسازی اسلحه به مخالفان سوریه را امضا کردند. این نیروها در حال حاضر مشغول جنگ با گروه شورشی دولت اسلامی و نیروهای وفادار به رئیس جمهور بشار الاسد هستند. وزارت خارجه ترکیه میگوید توافقنامه امضا شده اجازه میدهد تا جنگجویان مخالف حکومت سوریه تجهیز شوند و آموزش ببینند. اردوی آمریکا میگوید در نظر دارد تا بیش از 400 نظامی اش را به شمول نیروهای خاص عملیاتی برای آموزش نیروهای میانه رو به سوریه بفرستد. شماری از جوانان مسلمان در نروژ در نظر دارند تا یک گروه را تحت نام حلقه صلح در اطراف یک عبادتگاه یهودیان تشکیل دهند. این اقدام پس از چند حمله افراطی‌ها بالای یهودیان در اروپا صورت می‌گیرد. تنظیم کننده های آنچه حلقه صلح نامیده شده در صفحه فیسبوک خود نوشتند مسلمانان می‌خواهند نشان دهند که هر گونه اقدام ضد یهودیت را قویاً رد می‌کنند. رئیس انجمن یهودی‌های اسلو از این اقدام استقبال کرده و امیدوار است تا شرکت مردم در این برنامه گسترده باشد. تا حالا بیش از 1500 نفر برای شرکت در این مراسم که روز شنبه برگزار خواهد شد ثبت نام کردند. از دنیای ورزش، دیشب چند بازی دیدنی در جام اروپا یا یوفا کپ برگزار شد. در کل 32 تیم در 16 شهر با هم رقابت کردند، اما در پرتماشاچی ترین بازی ها ویاریال مونچن گلادباخ را 1-0 شکست داد، بشکتاش در برابر لیورپول 1-0 شکست خورد و اینتر میلان و سلتیکس در یک بازی پرگل به تساوی 3-3 رسیدند. و هم با در جام جهانی کرکت تیم انگلستان شکست را در برابر نیوزیلند پذیرفت. تیم انگلستان با این شکست سنگین دومین شکست خود را در جام جهانی 50 آوره تجربه کرد. قرار است افغانستان فردا در یک بازی دیدنی به سلسله جام جهانی کرکت 20 آوره در برابر سریلانکا با میدان برود. با سلام دوباره، این هم فهرست داشته های این برنامه. آمریکا مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم با طالبان را رد کرد.
The United States has no meetings ongoing or scheduled, indirect or direct, with the Taliban in Doha or elsewhere. We remain strongly supportive of an Afghan-led and Afghan-owned.
اصلاحات سیاسی در نظام انتخابات اساس یک فاجعه سیاسی است. سخنی که رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی گفته. در رویدادهای جهان تازه ترین ها در اوکراین را دنبال میکنیم. خواهید شنید که روسیه با جابجایی سربازان حافظ صلح سازمان ملل در اوکراین مخالفت کرده. و چند پیام را از میان پیام هایی که در تلفن پیامگیری رادیو آزادی گذاشته اید برای نشر برگزیدیم.
صدقه خدا تمشیم، صدقه پیغمبر همشیم، صدقه آرادوی آزادی شیم که یعنی مشکلهای مردم را حل مونه. قبل از اینکه شوی میوب است، مریض است، فارس.
با عرض سلام و روز بخیر دوباره در این برنامه، من امید مرزبان از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک سعید قادر هم به شما سلام می‌رسانم. ایالات متحده آمریکا و طالبان افغان آغاز مذاکراتشان در قطر را رد کردند. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید هیچ گفتگوی ایالات متحده با طالبان پلان نشده است. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم گفته که هیچ مذاکره در قطر در نظر نیست. پیش از این اردوی پاکستان گفته بود که دور نخست این مذاکرات روز پنجشنبه و دور دوم آن روز جمعه در قطر برگزار می شود. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی.
خبر آغاز مذاکرات میان طالبان افغان و ایالات متحده در قطر با تایید و رد از برخی جوانب همراه شده است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید طالبان افغان در این اواخر برای مذاکرات آمادگی نشان دادند. آمریکا میگوید هیچ تاریخ برای مذاکرات در قطر تعیین نشده و سخنگوی طالبان هم میگوید هیچ مذاکره در قطر پلان نشده است. ذبیح الله مجاهد در تماس با رسانه ها آمادگی این گروه برای مذاکرات با آمریکا را رد کرده است. در واشنگتن جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید هیچ گفتگوی ایالات متحده با طالبان پلان نشده است. ایالات متحده هیچ ملاقات مستقیم و یا غیر مستقیم جاری و یا پلان شده با طالبان در دوحه و یا جای دیگر ندارد. ما قوی از پروسه مصالحه تحت رهبری افغانها و خود افغانها حمایت می کنیم. از سوی دیگر برنادت میهان سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا به روز پنجشنبه گفت چنین مذاکرات در نظر نیست. خانم میهان افزود که ایالات متحده تنها از مذاکرات با طالبان حمایت میکند که تحت رهبری افغانها باشد. پیش از این اردوی پاکستان گفته بود دور نخست این مذاکرات به روز پنجشنبه و دور دوم آن روز جمعه در قطر برگزار می شود. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده است برخی منابع گروه طالبان گفته بودند مذاکرات میان نماینده های طالبان ایالات متحده آمریکا در دوحه برگزار می شود. مقام های قطری تا حالا در مورد تایید یا رد این گزارش ها چیزی نگفتند، اما در کابل شورای عالی صلح افغانستان می گوید از هر گونه آمادگی گروه طالبان برای مذاکرات استقبال می کند. حبیب الله فوزی رئیس کمیته روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان بر رادیو آزادی گفت همکاری برخی کشورها از جمله پاکستان در تشویق طالبان برای وارد شدن به مذاکرات صلح تأثیر گذار خواهد بود.
با اساس معلومات آفاقی گفته می کنیم که بله طالبان افغانستان بنابر کوشش های دولت های دوست و مداخله طرف های کشورهای دوست علاقمندی نشان داده که دولت افغانستان داخل مذاکره شد.
در این میان خبرگزاری فرانس پرس با نقل از یک مقام ارشد طالبان مستقر در پاکستان گزارش می‌دهد که اعضای ارشد گروه طالبان افغان به ریاست سید طیب آقا گفتگوها را با آمریکا آغاز خواهند کرد. یک عضو ارشد شورای کویت هم با تایید این خبرها می‌گوید حالا که حامد کرزی در رأس حکومت افغانستان نیست، راه‌ها برای گفتگوهای صلح هموار شده است. ریاست جمهوری افغانستان تا حالا هیچ واکنشی در این مورد از خود نشان نداده، اما بار گذشته زمانی که دفتر طالبان در قطر گشایش یافته بود، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین از این اقدام آمریکا که به گفته وی بدون مشوره با حکومت افغانستان انجام شد، شدیداً انتقاد کرد و بالاخره دفتر طالبان در دوحه بسته شد.
ایالات متحده آمریکا و طالبان افغان آغاز مذاکراتشان در قطر را رد کردند. چند نشریه پرتیراژ جهان هم درباره احتمال مذاکرات صلح با طالبان گزارش‌های نوشتند. لحظات بعد این نشریه ها را هم ورق خواهیم زد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده رادیو آزادی هستید. رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان هشدار داده که در صورت آوردن اصلاحات سیاسی در نظام انتخاباتی تهداب یک فاجعه در کشور گذاشته خواهد شد. عبدالستار سعادت در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که خواهان آوردن اصلاحات در سیستم انتخاباتی است، اما نه اظهار نه و اما نه اصلاحات سیاسی. در این حال حکومت افغانستان بر ضرورت آوردن اصلاحات بنیادی در کمیسیون‌های انتخاباتی تاکید می‌کند. بیشتر در این باره جمشید حبیب‌زاده می‌گوید.
رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید که اگر کمیسیون‌های انتخاباتی بر اساس گزینش افراد وابسته به جناح‌ها در حکومت تقسیم شوند، دموکراسی در افغانستان از بین خواهد رفت. عبدالستار سعادت روز پنجشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت افکار حکومت را می‌داند که تلاش دارد تا اصلاحات سیاسی را در کمیسیون‌های انتخاباتی بیاورد. آقای سعادت هشدار می‌دهد که اگر چنین شود، تهداب یک فاجعه در کشور گذاشته می‌شود و اعتماد مردم به دموکراسی و انتخابات به کلی از بین خواهد رفت.
بدون حساب شناسی هم در اقدام کار نکردن به انتخابات است و حتی آگاهانه باید آن بخواهد در مقابل دموکراسی و مردم سالاری و انتخابات و این مسائل واقع شده است و این بسیار خطردار به این خاطر نیست که معظم میشه. الان به حد کافی اعتبار مردم صدمه دیده برای دموکراسی و انتخابات. اگر یک دور دیگه باز مردم انتخابات با این شکل و حتی بدتر از این شکل تجربه کردن، باز دیگه کسی به نام دموکراسی انتخابات نه میشناسه و نه اعتماد میکنه و او خطرناک است برای افغانستان.
آقای زاداد همچنان گفت حکومت باید آنده از مسئولان و یا کارمندان کمیسیون‌های انتخاباتی را که بر علیهشان شواهد و ثبوت مبنی بر تقلب و سوء استفاده از وظیفه موجود باشد، در کنار برطرفی از کار به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند. رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی به حکومت پیشنهاد کرد که باید آسیب شناسی کند و سپس اقدامات عملی را در خصوص آوردن اصلاحات انتخاباتی روی دست گیرد. عبدالستار سعادت میگوید که بررسی‌های آنان نشان می‌دهد که در انتخابات گذشته 10 گروه در تخلف و تقلب انتخاباتی که کارمندان موقت کمیسیون انتخابات و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی شامل آن میباشد دست داشتند. حدود 3 هفته قبل رئیس کمیسیون انتخابات نیز در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که برخی از جناح‌ها در حکومت تلاش دارند تا به بهانه آوردن اصلاحات افراد وفادار به خود را در کمیسیون‌های انتخاباتی به کار بگمارند. در این حال جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت در صحبت با رادیو آزادی بر ضرورت آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان تاکید کرد. آقای فیصل این نگرانی‌ها را که گویا رئیس جمهور و رئیس اجرایی تلاش دارند تا اصلاحات انتخاباتی را به نفع خود به میان آورند بی‌جا دانست.
انتخابات یک پروسه سیاسی است و اونا بدی را بفهمن یا در کنن، ولی که رئیس اجرایی یا رئیس صاحب دولت برای خودشان این سیستم اصلاح میکنه یا از خواستهای شخصیشان است بی جای است. اصلاح نظام انتخاباتی یکی از خواسته های عمده مردم افغانستان بوده و است. اگر نظام انتخاباتی اصلاح نشه، افراد و اشخاص تغییر نشوند در کمیسیون انتخابات، پس مردم نمیان رای نمیتن و اعتمادشان سر پروسه انتخابات هیچ وجود ندارد.
آقای فیصل همچنان گفت که به زودی رئیس جمهور فرمان را در خصوص تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی صادر خواهد کرد. به گفته آقای فیصل این کمیسیون وظیفه خواهد داشت تا در کنار آوردن تعدیلات در قوانین و مقررات انتخاباتی، افراد و اشخاص مشخص را در کمیسیون انتخاباتی نیز تغییر دهد. از چند به این سو شماری از نهادهای ملی و بین المللی ناظر انتخابات تاکید کرده اند که برای اعتمادسازی مردم به دموکراسی باید در نظام انتخاباتی افغانستان تغییرات بنیادی به میان آید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید. حالا سید سمی عباس شماری از نشریه های پرتیراژ جهان را ورق میزند.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود در مورد مذاکرات صلح طالبان با نمایندگان آمریکا در قطر مطلبی را به نشر رسانده است که در بخش آن می‌نویسد این مذاکرات یک تحول بزرگ را در موقف طالبان که از 13 سال به این سو با حکومت و قوای آمریکا در افغانستان در جنگ بودند نشان می‌دهد و همچنان تغییر را در موقف پاکستان واضح می‌سازد که متهم به جنگ نیابتی در افغانستان بود. به هر حال به نوشته روزنامه مقامات افغان و غربی در مورد این تلاش‌ها محتاطانه صحبت می‌کنند، زیرا در این مذاکرات موانع بزرگی وجود دارند. آغاز مذاکرات بین طرف‌ها بعد از ماه‌ها تلاش و تقاضاهای حکومت رئیس جمهور اشرف غنی از پاکستان برای حاضر نمودن طالبان به میز مذاکره ممکن شده است. به نوشته نیویورک تایمز هرچند مقامات پاکستانی به رئیس جمهور اشرف غنی گفتند که شورای مرکزی طالبان در کویته به مذاکره حاضر می باشد، اما بسیار افغان‌ها در مورد نیت کشور همسایه‌شان شک دارند. ولی منابع غربی و افغان تاکید می کنند که اکنون هر دو طرف برای برداشتن گام‌های نو آماده شدند. به نوشته روزنامه منابع گفتند که پاکستان برای وارد کردن فشار بر طالبان تهدید کرده است که اگر آنها به میز مذاکره نروند از پناهگاه‌های خود در پاکستان محروم خواهند شد. از سوی دیگر آمادگی پاکستان برای برخورد با طالبان یک علامه بهبود روابط بین کابل و اسلام آباد خوانده شده است و در چنین حالت به نوشته نیویورک تایمز می توان به تلاش‌های تازه صلح در افغانستان تا حد امیدوار بود. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود درباره ماموریت چند ساله آمریکا در افغانستان مطلبی را به نشر رسانده که در بخش آن می‌نویسد ماموریت آمریکا در افغانستان از همان روز اول با مشکل روبرو بود و هیچ چیزی نمی‌توانست آن را نجات بدهد. نویسنده مطلب در فارن پالیسی که یک افسر قوای بحری آمریکا می‌باشد و در افغانستان هم خدمت کرده است می‌نویسد آمریکا به خاطر در افغانستان به پیروزی دلخواه دست نیافت که می‌خواست یک مشکل حل ناشدنی را حل کند. ایالات متحده جنگ ضد شورش را در یک منطقه آغاز کرد که محیط آن برای شورشیان سازگار است. آمریکا کوشش نمود مشروعیت و حکومتداری سالم را ایجاد کند در حالی که شرکای افغان آن صداقت و راستکاری نداشتند. از همه مهمتر این که امریکا می خواست تمام این کارها را با منابع محدود و در زمان محدود انجام بدهد. فاران پاریسی می افزاید امریکا هیچگاه یک استراتژی منطقی و عملی در افغانستان نداشت. برای جنگ با طالبان امریکا با پاکستان تکیه کرد، در حالی که پاکستان از طالبان افغان حمایت می کرد. سیایی پولهای گزاف را به حکومت کرزی داد، در حالی که دیپلمات‌های آمریکایی برای تضعیف کرزی کار می‌کردند. علاوه بر آن، سیاست دولت‌سازی آمریکا فرهنگ وابستگی را در افغانستان ایجاد کرد که در نتیجه آن فساد اداری تشویق شد و این پول‌ها تا حد بنیه مالی دشمنان آمریکا را تقویت کرد. نشریه می‌افزاید با در نظر داشت این واقعیت‌ها، افغانستان باید یک راهنمای خوبی باشد که امریکا در کجاها نباید به مبارزه علیه شورشیان اقدام کند و اگر هم در این راستا قدم می بردارد چه اقدامات را تکرار نکند.
حالا هم سر می زنیم به استرالیا و از جام جهانی کرکت 50 اوور خبر می شیم. تیم های ملی انگلستان و نیوزیلند لحظات پیش با هم بازی را تمام کردن و در این بازی انگلستان بازنده شد، آن هم با یک تفاوت خیلی زیاد. جزئیات این بازی را در تماس تلفنی از همکارم صفی الله ستانکزی می پرسیم که در استرالیا هست و بازی ها را از نزدیک دنبال می کنه. صفی الله با سلام و روز بخیر، بازی انگلستان و نیوزیلند چگونه بود؟
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو زدی. طور که شما گفتین بازی انگلستان و نیوزیلند بازی خیلی جالب بود، به خاطر از اینکه انگلستان در 34 اوور با انجام دادن 123 دوش تمامی بازیکنان خود را از دست داد، او هم در یک بازی 50 اووره، یعنی ونده که واقعا بر انگلستان جای تشویش خواهد باشه. و نیوزیلند تانست با استفاده از اینکه میزبانی مسابقات است، یکی از میزبانانی مسابقات است، تیم قوی همچون انگلستان را شکست بده. البته نیوزیلند اسکور در 12 اوور به دست آورد و تنها با از دست دادن دو بازیکن در این بازی خیلی رکوردهای خوب هم به دست آمد. یکی تمساتی که یکی از بالرهای خوب نیوزیلند است توانست در 7 ویکت خود را به دست بیاره، شاید این اولین 7 ویکت برای ساتی و هم و شاید هم برای تیم نیوزیلند باشه. پیش از این خیلی بازیکنای کمی 7 ویکت توانسته بودند در این اواخر البته به دست بیارن. میشه نام شاهد افریدی را هم در مو جمله کسایی که 7 ویکت را در این اواخر به دست آورده بگیریم، ولی در این اواخر یعنی از سال 2010 به این سو کسی نتوانسته که در یک ونده ورلد کپ بتونه 7 ویکت را به دست بیاره. و همچنان درباره یکی از بیتسمنای خوب نیوزیلند که باید بگیم که کاپتان تیم هم است، برندن مکیلم، که تانست در 39 بال در 25 بال 77 رن را به دست بیاره و تانست در بازی خود 7 6 دوش و 8 4 دوش را انجام بده که با این توانایی که خود از خود نشان داد تانست که تیم نیوزیلند را در صدر جدول ای قرار بده. البته در صدر جدول ای که افغانستان هم در جدول در بین 7 تیم مقام پنجم را داره، دو تیم اسکاتلند و انگلند یا انگلستان خبر هستن از افغانستان. خب قرار است مسابقات بعدی هم انجام شده و نیوزیلند 3 بازی انجام داده که هر 3 بازی را برده و 6 امتیاز بسیار خوب و خود کمایی کرده.
بازی خوب نیوزیلند در اصل زنگ خطر میتونه باشه برای افغانستان که بازی اول خود را هم باخته، و اما بازی خراب امروز انگلند ممکن است یک امیدواری برای افغانستان بده که شاید بتونه یک تیم دیگر را ببره. اما از یک نگاه دیگر اگر ببینیم ممکن است تیم انگلستان پس از دو شکست خیلی محکم خیلی قدرتمند ظاهر شه و در برابر افغانستان بهتر بدرخشه. در این باره چطور است، چی فکر میکنیم؟
تیم انگلستان نه تنهایی که با افغانستان بازی خواهد کرد، با تیم‌های قوی همچون به هند هم بازی قرار است بکنه، همراه با امکان داره همراه استرالیا هم با تیم‌های خیلی قوی در کوارتر فاینال شاید روبرو شود که نمیشه گفت که افغانستان شاید ببره، ولی میشه که تیم‌های دیگه هم با او روبرو شود و او ترس هم هنوز به شب بازیکن‌های انگلستان موجود است و تیم افغانستان هم تیم ضعیف نیست، تانسته در بین چندین تیم درجه دوم خیلی خوب بود رخش و بالاخره در اولین جام جهانی خود مقابل تیم‌های خیلی خوب جهان 50 اوور بازی کنه. البته 50 اوور بازی کردن در یک ونده میچ خیلی مهم است، چیزی که حتی تیم انگلستان امروز نتونست قادر به انجام دادن 50 اوور شود. ولی افغانستان به خوبی تانست در مسابقه که برابر بنگلادش داشت پنجاور بازی خود را تقریبا بازی بکنه و این گپ خیلی مهم بود برای افغانستان. و افغانستان هم اگر کارکرد خوب را از خود نشان بده قادر به این است که بتونه در برابر نیوزیلند بازی خوب انجام بده و بازیکن‌ها ادامه میکنن که حتی ما میتونیم تیم‌های خبیر هم شکست بدیم، البته با استراتژی خاص و متفاوت شاید از میچ خبیر خود سرمربی هم تاکید به یک تفاوت در مسابقه بعدی داره.
بله، بازی بعدی افغانستان در برابر تیم سریلانکا است که به وقت اروپای مرکزی ساعت 11:30 شب و به وقت افغانستان ساعت 2:30 صبح روز یکشنبه برگزار خواهد شد. افغانستان برای این بازی چطور آمادگی داره و تیم سریلانکا را چگونه بررسی میکنه؟ بازی هایش در گذشته و یا در حداقل در دمی جام جهانی چطور بوده؟
جام جهانی که سریلانکا این بار بازی کرد، البته مسابقه که داشت مسابقه خود را باخت و خب افغانستان هم آمادگی خاص خود را داره. بازیکن‌های افغان دیروز و نیوزلند رسیدند و امروز و فردا و پس فردا امروز و فردا تمرینات پرکتیس خود را میکنند، در اوج تمرینات خاص خود را انجام میتن. شاید در بالینگ لاین اپ کدام تغییری نبیه یا هم یک بازیکن از بالینگ لاین اپ شاید دولت زدران اضافه شد به سکوات، ولی در بیتینگ شاید تغییرات خیلی زیاد بیاید با توجه به گفته اندی مول سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان. اونا میگن که شاید تغییرات زیاد بیاریم چون نظر به استرالیا کندیشن نیوزیلند یا مو شرایط نیوزیلند یک کم فرق میکنه. استرالیا جای گرم است و نیوزیلند هم در شهری که افغانستان بازی میکنه دنیدن یک شهری است که اوجا یک کم هوا سردتر است. خوب بازیکنایی که بتانن خوب بدرخشن و امکان داره که در سکوات یادمو بیتینگ لاین اپ افغانستان تغییرات خیلی بیاید، طوری که خود اندی مولز تاکید به تغییرات میکنه و میگه که باید ما یک تغییر خاص برای بخش بیتینگ
تشکر سفیولا
استانگزه.
تشکر سفیولا استانگزه خبرنگار رادیو آزادی از استرالیا گزارش میداد در رابطه با جام جهانی.
Hit it down the ground straight to long on. افغانستان برای اولین بار در جام جهانی کرکت 2015. Abby strikes his second
wicket. Two wickets in quick succession. موج متوسط 1296. azadiradio.com و facebook.com/azadir.
روسیه درخواست کیو را به خاطر میانجیگری نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در شرق اوکراین رد کرده است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه دیروز گفت توافقنامه آتش بس که در منسک امضا شده باید اساس حل بحران در اوکراین باشد. تفصیل بیشتر از جاوید نعیمی.
جنگ در شهر دبالسیو اوکراین ادامه دارد و با آنکه توافق آتش بس امضا شده این شهر استراتژیک آرامش ندارد. اوکراین میخواهد سازمان ملل متحد برای تقویت و رعایت آتش بس میانجیگری کند، اما روسیه این را نمیپذیرد. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه به روز پنجشنبه گفت اوکراین مسئولیت دارد تا اطمینان بدهد که توافقنامه آتش بس به اجرا گذاشته شده است. او این درخواست را رد کرد که در رعایت آتش بس نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد میانجیگری کنند. درخواست پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین به روز چهارشنبه در این مورد از سوی شورای دفاعی و امنیت ملی آن کشور پذیرفته شد. پروشنکو گفته که این ماموریت می تواند در چارچوب پلیس اتحادیه اروپا صورت گیرد. شورای دفاعی و امنیت ملی اوکراین روز چهارشنبه از نیروهای حافظ صلح خواست تا به اوکراین بیایند. ممکن این ماموریت از سوی پلیس اتحادیه اروپا رهبری شود که بر اساس تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت. اما خبرگزاری RIA روسیه با نقل از دینیس پوشیلن یک رهبر جدایی طلبان در دونتسک گزارش داده که گفته است هر گونه حضور نیروهای حافظ صلح تخطی از توافقنامه منسک خواهد بود. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد میگوید پیشنهاد پروشنکو در این مورد تردیدهای را به میان آورده که اوکراین بتواند توافقنامه منسک را به اجرا بگذارد. بر اساس توافقنامه منسک که هفته گذشته امضا شد، هر دو جانب یعنی نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه باید از 15 فوریه اسلحه سنگین را از خطوط مقدم جبهه خارج می‌کردند. گفته می‌شود مقدار از اسلحه سنگین از این مناطق بیرون شدند، اما جدایی طلبان در شهر دبالسیو هنوز هم تا دندان مسلح هستند و بعضن حملات در این شهر صورت می‌گیرد. رئیس جمهور اوکراین می‌گوید نزدیک به 2500 تن از نیروهای حکومتی این شهر را ترک کردند. اما اردوی اوکراین گفته که در جریان خروج منظم و پلان شده از دبالتسف حدود 13 نظامی این کشور کشته و 157 تن دیگر زخمی شدند. در این میان ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفته است رد احترام به آتش‌بس از سوی جدایی طلبان توافقنامه صلح را تهدید می‌کند. با گفته وی نیروها، تجهیزات و واحدهای مدافعه هوایی روسیه تا هنوز در اوکراین فعالیت دارند و برخی عناصر را کنترل می‌کنند. آلمان و فرانسه که به ابتکار آنها توافقنامه آتش‌بس هفته گذشته در منسک امضا شد، از عدم رعایت آتش‌بس خبر می‌دهند. سخنگوی صدراعظم آلمان می‌گوید اقدام‌های اخیر جدایی طلبان در دبالتسف تخطی گسترده از آتش‌بس به حساب می‌آید. سخنگوی حکومت فرانسه هم گفته است کشورش هر کار ممکن را انجام خواهد داد تا توافقنامه آتش‌بس رعایت شود. اما وزیر خارجه روسیه می‌گوید در گفتگوهای منسک دور شهر دبالتسف حلقه کشیده شده بود، چیزی که حالا اوکراین آن را رد می کند.
شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. و حالا هم فشرده تازه ترین خبرها. ایالات متحده امریکا و طالبان افغان آغاز مذاکراتشان در قطر را رد کردند. رئیس جمهور اشرف غنی دستاوردهای اخیر نیروهای امنیتی افغان را ستود است. وزیران مالی کشورهای با واحد پول یورو امروز درباره درخواست تازه یونان تصمیم می‌گیرند. و روسیه درخواست کیف را به خاطر میانجیگری نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در شرق اوکراین رد کرده است.
از پیام‌های شما.
سلام، احترامات به رادیو آزادی افغانستان. یک تن از سربازای ارتش ملی افغانستان هستیم در ولایت زابل سواله سوریه. دما دریشی نمیره، بود نمیرسه، حلبسه نمیرسه. خدا کنه که صدای ما را به آقای اشرف غنی احمدزی برسانیم.
صدقه خدا تم شیم، صدقه پیغمبر هم شیم، صدقه آزادی آزادی شیم که یعنی مشکلات مردم را حل مونه. قب از ایزه که شوی میوب است، مریض است، پارس چند سال میشه که من در مهاجرین بودم، نام مست نیست، مست پارس سال اون دیگه نفر گرفت خود، یک بودی زغال ما، یک بودی گندوم، دیگه چیز نماز. این قرار ته این سال که ده آیتا یک خانه را داده، سه خانه دیگه را بیخی نه لیسش خونده نه که چرا خود مرا سنید مادرین مدلست نیست. آیتا آنده نام مرا گرفته ولو کمک نکده. خودم که رفتم اونجی که قد تسکریخ مگر نه بخید تو نامت نیست. امیر که خواهیش منم که نشر که کم و اگر رسید که شوی من مایوب است، مریض است، هیچ چیز نمیتانه. خودم از تنها کارم و غریبیم من در مجید ملکونجک است شر کنه.
ما باشندای قریه ده احیا ولسوالی ده سبز، نامم قاری فرماندین است. ما یک موتر خش داریم، در چهار بجه شو معرکت کردیم به خاطر ازدهام. دمی رویای سرکا سابق که بود رشوت امتر به پوشیدگی بسیار پت گرفته می شد، حال بسیار نمایان شده در رویای سرکا مردم رشوت می گره خصوص.
و حالا هم برنامه فکر نو.
فکر نو با جوانان.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه فکر نو. موضوع برنامه ما این بار جامعه مدنی و تأثیری آن بر سیاست گذاری هاست و در بحث با ما میمانان عزیز هر یک شمس‌الدین حامد تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، عبدالحکیم نصرت‌اللهی استاد یکی از پوهنتون‌های خصوصی در ولایت پروان و از فعالان جامعه مدنی، سیف‌الرحمن دانشپور رئیس ائتلاف خودکفایی افغانستان و از جوانان فعال جامعه مدنی و سید صبور مهدی رئیس شورای اجتماعی امید جوانان پروان حضور دارند که ما احمد حنایش گرداننده برنامه فکر نو در همراهی با همکاران بخش تکنیک ما سهمشان را در این برنامه گرامی می‌داریم.
و در آغاز می‌خوایم بر ازی که بحث جامعه مدنی است و تاثیرگذاری است آغاز برنامه را به گونه‌ای داشته باشیم که یک تعریف بسیار کوتاه و فشرده است. خود جامعه مدنی، وقتی جامعه مدنی به عنوان یک ارزش در شرایط امروزی جامعه افغانی مطرح است، بدانیم که جامعه مدنی چی است. جناب آقای نصرت الهی و همچنان آقای حامد کوتاه در مورد تعریف جامعه مدنی با ما داشته باشند.
تشکر از شما با برنامه‌تان، برنامه فکر نو. جامعه مدنی همونطوری که در افغانستان یک قانون هم برش هست، جامعه اجتماع افرادی که در یک جای زندگی میکنن، مدنی از مدنیت به معنای شهرنشینی و تلویحاً پیشرفت و مترقی معنا میده. جامعه مدنی عبارت است اونمو جامعه متعالی و مترقیه که بر اصول و ارزش‌های انسانی مبتنی باشه.
سپاس شما، تشکر. و همچنان بسیار فشرده از آقای حامد، فقط به نمایندگی از تمام دوستایی که جا هستن بابا، فقط آقای حامد یک تعریف دیگه داشته باشن، از دید خودشون تعریفش.
من فکر میکنم که جناب استاد تعریف بسیار جامع و زیبای را ارائه کردن و فقط این نکته را اضافه میکنم که اجتماعات عموما به منظور اهداف مشخص و خاص ایجاد میشن. جامعه مدنی بیشتر متاسفانه در افغانستان هنوز زم که هنوز است ناشناخته مانده و تعریفی هم که همه ما توافق داشته باشیم متاسفانه وجود نداره. به هر حال تعریف رکوستات را که از دید ما تعریف جامعه
است. سپاس شما. و همچنان بحث ادامه میتیم که جامعه مدنی و تاثیرگذاریان بر سیاست گذاری ها با توجه به شرایط امروزی افغانستان. جناب آقای حامد، آیا جامعه مدنی همطور که شما برش گفتین که مطرح است در شرایط امروزی، جامعه مدنی شکل گیریش به عنوان یک ارزش گفته می شده جامعه امروزی افغانستان که در گذشته این چنین چیزی که حال فعالیت های جامعه مدنی در افغانستان وجود داره در گذشته وجود نداشته، با توجه به این نکته آیا ما نیاز داریم به امی که جامعه مدنی مؤثر داشته باشیم بر سیاست گذاری ها؟
طبیعی است که هیچ جامعه و شورای ترقی و تعالی و پیشرفت دست نمییابه مگر اینکه نهادها و سازمان های برای مهار قدرت، برای تاثیرگذاری بر قدرت و جلوگیری از تمرکز قدرت فعالیت بکنن و دست به فعالیت بزنن. نیاز به یه فعالیت های جامعه مدنی به نظر ما از نیازهای بسیار بسیار ضروری و فوری است. نیاز به دلیل و نیاز به توضیح بیشتر نداره. اما تاثیرگذاری این جامعه مدنی روش بحث داریم، حرف داریم. متاسفانه در کشور ما جامعه مدنی آنطوری که در کشورهای دیگه تاثیرگذاری در عرصه‌های سیاست گذاری دارن، سیاست های کلان، متاسفانه در اینجا بنابر سیاست های خاصی که افراد قدرتمند داشتن تاثیر چندانی نداشته و نقش چندانی نداشته. هرچند که در حکومت وحدت ملی خوشبختانه میبینیم که تغییراتی به وجود آمده، برای جامعه مدنی اهمیت داده میشه، چنانچه نهادهای انتخاباتی و نهادهای جامعه مدنی بر تغییر قوانین انتخابات و قوانین دیگه و دادن نقش بهتر و جایگاه خوب مؤثرتر برای احزاب سیاسی مد نظر هست و بحث‌های رسانه‌ای گسترده صورت میگیره که میتونه امیدواری‌های را ایجاد بکنه. اما نکته‌ای که ما می‌خوایم اضافه بکنم، هنوز هم که هنوز است جامعه ما متاسفانه شناخت دقیقی از جامعه مدنی ندارن. نمی‌دونن که جامعه مدنی چیست و جامعه مدنی وظایفش، مسئولیت‌هاش و نقشش در جامعه افغانی چیست.
بسیار تشکر. سپاس. و من با آقای نصرت الهی با توجه به نکاتی که آقای شمس‌الدین احمد مطرح می‌کنن که تاثیرگذاری جامعه مدنی بر سیاست‌ها فوق‌العاده میتونه قابل بحث باشه، از جانبی هم به این اشاره میکنن که شناخت کامل جامعه عام افغانی از جامعه مدنی هنوز نداره. هر دو مسئله به نظر شما چگونه است؟ آیا ما چه یک نوع جامعه مدنی داریم که با توجه به نکاتی که آقای حامد اشاره میکنه واقعا تاثیرگذاری روی سیاست‌ها داشته باشه؟
تشکر میکنم. در کشورهای جهان سوم که افغانستان جزء از اونها هست، تعبیر متفاوت افراد اجتماعی یا اعضای اجتماعی از جامعه مدنی دارن که در افغانستان تعبیر مختلف از طرف نهادهای مختلف، اقشار مردم، هر کسی دید خود داره. اما میتونیم جامعه مدنی در مدینه فاضله ارسطو در جامعه ایدئال اسلامی و در جوامی مرفی جهان اول امروز اینا را ما دریافت بکنیم. در جامعه مدنی تماما افراد اعضای یک دیگر هستند. هرگاه با یکی صدمه وارد شود، افراد دیگری به جای خود نمی نشینند، بلکه با تمام قوت از او حمایت می کنند. تاثیرگذاری جامعه مدنی بالای سیاست های دولت ها همچنین است. دولت مردا و سیاست مدارا با تمام قدرت خود اعمال می کنند بالای افراد جامعه و افراد اجتماعات با استفاده از ابزارهای مدنی و با استفاده از انقلابات و با استفاده از خیزش های بزرگ در برابر دولت ها فقط مرام مقصدشان مسائل آزادی و عقیده است. در جامعه کنونی ما هم که جامعه مدنی تأثیر میخواهد بگذاره بالای سیاست سیاستگزاران دقیقاً امی گپ است. نسبت به سالهای گذشته جامعه مدنی که در افغانستان ایجاد شده در تصمیم گیری های دولت در سطح مرکزی تأثیر خود جامعه مدنی داشته که باید تصمیمات دولت سهیم باشند تا بتوانند تأثیر مثبت بالای سیاست دولت داشته باشند که پدیده آزادی را سلب نکنند.
سلامت باشین. بله، به همچنان آقای سیف الرحمن دانشپور رئیس ائتلاف خودکفایی افغانستان و از جوانان فعال جامعه مدنی که با ما هستند در برنامه. جناب رئیس، شما که در رأس رهبری کتله کلانی از جوانان هستین و هم که استراتژیشون به خاطر خودکفایی افغانستان است، جوانان چی جایگاه خود داشتن در جامعه مدنی افغانی با توجه به تاثیرگذاری و اهمیتی که هر دو دوست ما اشاره کردن به اون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان گرامی در برنامه و همچنان شنوندگان محترم عزیز. جوانان یگانه نیروی پر از کیفیت و پرتلاش و قابل عطف است که تمام ساختارهای یک جامعه، اگر فرهنگی بگویم، اگر علمی، اگر سیاسی باشه، وابسته و مدین تلاش و فعالیت‌های سیاسی جوانها هستند و او جوانهایی که تانستن کتله‌های عظیم رهبری و کتله‌هایی که در آینده خدمتگزار و همچنان کسانی هستند که جوابگو و پاسخگو برای ملت این سرزمین هستند و جوانها یگانه کسانی هستند که همیشه وقت در تلاش او تو یک آینده و در فکر او تو یک آینده هستند که تا بتوانند اما رمز و راز موفقیتی که بر یک جامعه و راهکارها و پالیسی‌هایی که میتونه یک جامعه را از بحران نجات بده و به سوی یک مسیر اساسی و مسیر موفقیت سوق بده مربوط جوانان میشه و جوانها نیروی با کیفیت و یک سوتین قوی و آهنین یک جامعه از نظر سیاسی و فرهنگی و اجتماعی میباشه.
سپاسگزار هستیم. بسیار تشکر همچنان از آقای سید صبور مهدی، رئیس شورای اجتماعی امید جوانان ولایت پروان. ایره میپرسیم که آقای مهدی، شما که از جمله جوانان فعال جامعه مدنی گفته میشین، میشه گفت که عملا دوستات از نظر تئوری میگن که جامعه مدنی باید تاثیرگذار روی سیاست ها داشته باشه، یعنی وجود داشته باشه، شما چقدر مطمئن هستین که کارکرد شما و امثال نهادهایی که شما میبینین در سایه کارتان بالای حداقل سیاست گذاری ها یا عملکردهایی که در حکومت است تاثیر کارتان عملا به چشم دیده باشین، شکل گیری های که جامعه مدنی در سایه کار شما دیده میشه یک مقدار؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و سلام به تمام شنونده های رادیو وزین آزادی که در سطح افغانستان فعالیت میکنه. در ارتباط با سوال شما باید گفت این که امروز جامعه مدنی در سطح افغانستان یک تشکل نو است که تانسته تا به حال جایگاه خوبی از خود در عرصه اجتماعی به خود باز بکنه، اما سیاست گذاری های دولت افغانستان چنانی که از طریق سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی تعریف میشه و از او طریق سیاست گذاری میشه در افغانستان، اصلیت حاکمیت دولت های غرب و آزاده جهان امروز مبتنی بر ارزش های اصول مدنی است. ما خدمت میکنیم.
خب شما چه خواست اصلی برداشت شما چی است که سیاست مدار امروزی افغانستانه که میگن آیا با
ما هم روی از این
ارزش جامعه مدنی با ارزش روی ارزش جامعه مدنی توجه دارن، برش ارزش قائل هستن و یا به نحوی آماده هستن تاثیرپذیر باشن و یا بگذارن مطابق خواست جامعه مدنی افغانستان گاهی هم سیاستایشون بتونن عیار کنن؟
سه دور وکالت پارلمان افغانستان به شما نشان داد که افرادی که از شبکه های جامعه مدنی در سطح افغانستان برآمدند رفتن در پارلمان افغانستان، حداقل نتونستن برای مردم خود خدمت گذاری بکنن. دولت امروز به این مسائل قدر ارزش قائل نیست، اگر است به شکل نمایشی است و این ضرورت هایی که امروز جامعه مدنی افغانستان داره این تا به حال برآورده نساختین، او قدر ارزشی که شاید باید است.
سپاسگزار هستیم. تشکر. بله، بازم سوال داریم از جناب آقای
شمس الدین حامد. دوستا بخصوص آقای مهدی، باورش به ایست که اگر ساده تر بگوییم که سیاست مدارای امروزی افغانستان و خاصتاً کسایی که در رأس قدرت قرار دارن چندان علاقه ندارن که بگذارن که جامعه مدنی تأثیر گذار باشه بر تصمیم گیری هایشان، بر نحوه ارائه سیاست هایشان. باور شما چنین چیزی است؟
فکر میکنم که ذاتاً آدمی به گونه خلق شده که هیچ فرمایشی را از بیرون نپذیره و حتی انتقادی را بر نتابه و برای ای که قدرت مطلقه در اختیارش باشه قدرت های مزایم از میان برداره و او را بر نتابه. ولی به هر حال خود جامعه مدنی فلسفه وجودیش بر تأسیس گذاری است، یعنی فشار وارد میکنه. اما خوشبختانه انصافا بین هرچند ما از جمله مخالفین آقای اشرف غنی احمدزاده بودیم ولی انصافا به صدای مردم گوش میده. شما تجربه 5 ماه اخیر را دقیقا میبینین که تلفنی وقتی میشه یا مقاله را در یک روزنامه میبینه فورا واکنش نشان میده، بی خودش نشان میده که هم جامعه مدنی هم رسانه ها تاثیر خود دارن و آقای غنی به این مسائل اهمیت میده، ارزش میده. نکته دیگری که من میخواستم در ارتباط با صحبت های جناب استاد نصرت الهی مطرح بکنم است که ببینین من که در ابتدا مطرح کردم که هنوز جامعه ما، مردم ما نقش جامعه مدنی را خوب نمیفهمند. حتی درک درست از جامعه مدنی در سطح کلان کشور هم در سطح نخبه های ما هم متاسفانه مطرح است. یعنی هنوز نمیفهمیم ما که این جامعه مدنی وظایف و فش و مسئولیت هاش چیست؟ به دنبال مثلا تقویت، حمایت و تبلیغ ارزش است یا به دنبال مهار قدرت است؟ یعنی حوزه کاری جامعه مدنی کدام هستند؟ متاسفانه اگر شما بیاین به صورت ویژه در این زمینه بحث بکنین شما میبینین که حتی خود همین جامعه مدنی، البته بحث تعریفش که ما در همه تعاریف مشکل داریم و اختلاف داریم و تفاوت دیدگاه ها داریم، حتی در وظایف هم متاسفانه که دیدگاه های یکسان نداریم.
خب به دلیل زی آقای آمد، به دلیل زی که جامعه مدنی امروزی افغانستان تقریبا میشه برش گفت که بی سابقه است و یک شکل ابتدایی را داره.
ببینید شما جناب انایش 13 سال یک مدت کمی نیست، همیشه مسئولان بیکفایت میاین به پشت محدوده زمان خودشان را پنهان میکنن. وقتی شما بحث کارایی و کار را مطرح میکنین و تغییرات را فورا میان میگن خب والا جامعه مدنی افغانستان یک جامعه نوپا است. هنوز تا قبول داریم که 13 سال برای تغییر و تحول یک زمان کافی نیست، اما یک زمان کمی هم نیست. من خواهش میکنم از رادیو آزادی که رادیوی واقعا شنیدنی و بسیار تاثیرگذار و فوق العاده است، خواهش میکنم که یک بار برن دیدگاه و باور مردم را و یا نگاه مردم و فهم مردم را، مردم عام ما را و یا طبقه و لایه های مختلف در جامعه برن بررسی بکنن، یک چند مصاحبه بسیار بگونه نمونه بگیرن ببینن که اینا از جامعه مدنی چی میفهمن. وقت دیگه قربان شما.
سپاس، بسیار تشکر آقای احمد. و همچنان از جناب آقای سیف الرحمن دانشپور، رئیس ائتلاف خودکفایی افغانستان و از جوانان فعال جامعه مدنی، اینا میپرسیم که باور دوستا به خصوص آقای حامد تاکیدش به ایست که آنچنان که انتظار میره از جریان 13 سال سرازیر شدن کمک های جامعه جهانی یک تحول بزرگ سیاسی اجتماعی، اما جامعه مدنی افغانستان به او پیمانه که انتظار برده میشد دارای کارایی نیست. اگر با حرفای آقای حامد شما موافق هستین که چنین چیزی است، عاملش شما در چی میدونین؟
بدون شک جناب مثلا بسیار نقطه اساسی را اشاره کردم که افغانستان با یک بحران بسیار سنگین و با یک مشکلات بسیار عظیم دچار بود و این که بالاخره امروز نمیتونه، چرا جامعه مدنی نمیتونه این مشکلات تا حد توانش حل بسازه؟ به خاطر عزیز که معمولا جامعه مدنی متشکل از کتله ها و اجتماعات که به صورت کل اونا را جوان ها تشکیل میده و به صورت بسیار کمتر و به صورت فشرده اگر بزرگ باشن، اینا کتله جوان به صورت کل نداره دسترسی کامل که بتونه به مقامات عالی برسونه خود و نظر کلی جامعه را و صدای رسای مردم به گوش بزرگا برسونه، تا اینکه بزرگا متوجه بر کارکردها و بالاخره فعالیت هایشان و عرصه خدمتگذاری دولت و حکومت به مردم شوه. پس بنان امی نظر آمد بسیار گپ اساسی و واضح هست که اینا ما به صورت کل نیاز داریم جوان ها و یا جامعه مدنی که بالاخره هماهنگی در کل به صورت کل تنها جوانه که همه کتله ها، همه بزرگا، خرد و کلان، پیر و جوان و مرد زن با هم در کنار هم و با هم دیگر یک دست شویم و صدای خود بتانیم به گوش مسئولین از این برسانیم. پس بنابراین اگر ما و تنها به جوان حرکت بکنیم و متوجه بر جوان باشیم، این واضح هست که اونا نمیتونن به تنهایی به جای برسن.
سپاسگزارم. آقای نصرت اللهی، سوال ما موند که عامل ای دوستا نظرشون موافق هستن که جامعه مدنی افغانستان آنچنان انتظار برده میشه کارایش به قیام رسیده نیست. اگر شما با این نکته موافق هستین، عواملش شما در چی میدونین؟ چرا این نقصه وجود داره هنوز در کارکرد یا رویکرد جامعه مدنی افغانستان؟
تشکر میکنم.
ما تاثیرگذاریش انتظار داریم.
در یک کشوری که بیش از 3 دهه جنگ بوده، تمام نظیر ساخت های زو با توجه به پیشرفت کنونی کشورهای جهان از بین رفته، حتی حسن نیت در میان هم شهریا و هم وطن ها نسبت به یک دیگهش بنا به قماش ها و گروه های سیاسی و عقیدتی و مسائل دیگه از هم پاشیده. شما همه قدرام که جامعه مدنی دارین، این بسیار یک دستاورد بزرگ است. اینطور هم گفته نمیتونیم که جامعه مدنی هیچ کاری نکرده و نبوده. شما ببینین اشتراک نماینده جامعه مدنی در کنفرانس ژاپن بزرگترین یک سکوی قدرت جامعه مدنی رو نشان داد.
نتیجهش چی داد؟ باید
عرض میکنیم اشتراک نماینده جامعه مدنی
شما میتونید به عنوان یک دستاورد کلان حساب کنیم؟
بله، این کلان دستاورد است. بنا ان عاملی که جامعه مدنی را در اواخر بحث شما که باید از یاد کرد که جامعه مدنی در افغانستان لطمه وارد کرده، پروژه شدن جامعه مدنی و پروژه هایی که تحت نام جامعه مدنی بر مردم تطبیق میشه و اونا
از جانب کی ها؟
از جانب انجو ها، از جانب کمک کننده بیرونی، از جانب افرادی که میخوان مسائل را در جامعه مدنی سه پروژه تطبیق بکنن، خود جامعه مدنی در از آن مردم به یک پروژه تبدیل شده. یک
دو... پس به نظر شما چی باید شد؟ چی گونه؟ شما که میگین به عنوان یک نقیصه یا انتقاد نگاه میکنین، طرحتون چی است؟ چی باید میشد؟ خیلی
طرح ما این است که بر مردم افغانستان کارای پروژه ای را دورتر از جامعه مدنی سنجش میکردن. چرا؟
چون افغانستان هنوز به خود کفایی نرسیده، هر بخشش باید از بیرون واردات باشه. حرکت مدنی... خود جوش به نظر، یعنی منظور شما است که خود جوش نبوده، حرکت ها و تاثیرگذاری فعالیت های نهادهای جامعه مدنی خود جوش نیست. منظور
جامعه مدنی کار رضاکارانه است، ولی برعکس جامعه مدنی در ذهن مردم ما و در ذهن اقشار جامعه کسی که پروژه میاره تطبیق میکنه، نان چاشت میته، 500 پر در پاکت میمانه بر آدم میته، اینا نه تنها که ارزش سازی به عنوان جامعه مدنی در افغانستان نکردن، این واژه بسیار مصفاره که از مدنیت، از شهرنشینی، مترقی بودن، پیشرفت و تعالی بوده، از مردم ما گرفته. حالا رای حل چیست؟ چگونه میتوان جامعه مدنی در افغانستان تعمیر کرد؟
یعنی شما به باور هستین که بازم روی تعریف پردازی جامعه مدنی باید در سطح عام مردم افغانستان، جامعه افغانی باید برنامه ریزی شود تا تعریف تمام مردم افغانستان از تعریفش با خبر شوند، بعدن جامعه مدنی فعالیتش گسترده شود.
اول اگر شما میخواین جامعه مدنی خود را تقویت بتین، باید فعالیت های رضاکارانه را بینیمی ساعت حتی تشویق بکنین که رئیس جمهورتان این فعالیت را تقدیر بکنه.
آقای سید صبور مهدی، رئیس شورای اجتماعی امید جوانان ولایت پروان، میخوایم اینو بپرسیم چون عملا شما در متن فعالیت های جامعه مدنی هستین، برداشت دوست و به خصوص تاکید آقای حامد و دنبال از اونها آقای نصرت اللهی هم نظرشان نیست که هنوز تعریف جامعه مدنی در جامعه افغانی نهادینه نیست. برداشت با توجه به 70-80% بی سوادی در افغانستان و با توجه به جنگ زدگی افغانستان، هنوز جامعه مدنی برداشتش در متن جامعه افغانی و همچنان تعریفش هنوز نهادینه نشده. شما عملا چی میبینین؟ شما که فعالیت میکنین جامعه مدنی، آیا واقعا مردم با تعریفی که داره با شما برخورد میکنن؟ عملا از کار عملیتان بگوین.
ما باید دو موضوع را سر از این به وضاحت پیش شما گفتین که کدام نقیصه وجود داره که جامعه مدنی نتونسته در افغانستان تعریف واضحی از خود داشته باشه. دو تا نقیصه در اینجا در کل وجود داره. یک، ای که تمامیت خواهی اراکین دولتی افغانستان از 81 تا به امروز. دوم، نبود ظرفیت در خود تشکلات جامعه مدنی است. در اینجا پیشتر استاد نصرت‌اللهی گفتن که احزاب سیاسی خارج از جامعه مدنی هستند. ما با دید ایشان کاملا موافق نیستم. احزاب سیاسی گروه های زینفوس، شاروالی ها، پارلمان که جزء از نهادهای دولتی هستند، اما اینها هم میشن که داخل شبکه جامعه مدنی شوند. چرا؟ افرادی که از اینجا میرن در داخل پارلمان افغانستان و در دو خانه پارلمان افغانستان را پیدا میکنن، جزء از شبکه جامعه مدنی هستند. احزاب سیاسی هم همچنان
از جامعه شما میگین ظرفیت ندارن. وقتی ظرفیت نداشته باشن، چطور خودش بتونه که نهادهای حرکت‌های قوی سیاسی را جذب بکنه؟
ظرفیت هم در این مسئله بوده که خود استاد پیشتر گفتن که این یک پروژه است. من به پروژه‌ای بودنش اعتقاد دارم. راست میگن، من خودم شاهد از این مسئله هستم. بعضی از کسا و گروه‌هایی که در داخل دولت افغانستان یک دست بالا را دارن، در شناخت‌های خود ارتباطات دارن، میشوند با انجیو ها و شبکه‌هایی که استخباراتی هستند، یا میارن پروژه ها را در داخل یک ولایت یا در یک داخل محله تطبیق میکنن، به خواست و نظریات و امیال خودشان این پروژه ها را تطبیق میکنن. من کاملا با گپ از اینا موافق هستم، اما حرف دیگه است که اگر ظرفیت ها از لحاظ راهبردی ایجاد شود در بین جامعه مدنی، از لحاظ راهبردی ظرفیت ایجاد شود برای اشخاص خبیر و توانا، خوب شناسایی بکنن یارا، وقت گذاشته شود، وقت بدن برشان تا اینا بیان برای خدمتگزاری به مردم خودشان. وقتی که پاچه برزدین دیگه یارا مایوس نشودن و به خانه نمانن که به خانه بشینن. تعدادی از جوانا، همین جوانایی که این مسئولیتش مربوط به ام ان جی او هاست، مربوط به سازمانهای بین المللی است که امروز اومدن جامعه مدنی نوپای افغانستان حمایت میکنن، ضرورتش ایجاب میکنه تا شخصیت های خبیر و توانا را. من میخواستم اجازه
با آخر رسیده آقای
یک کلمه کوچک میگم،
ما یک سوال دیگه داریم که راه حل این آخرین حرفی که ما برای جامعه مدنی داشته باشیم را به
یک کلمه دیگه میخواستم بگویم. اما قدر این دیگه پروسه سازی است، پیشتر هم گفتم شبکه های استخباراتی جهان میان در افغانستان از مسیر شبکه های جامعه مدنی پلان و برنامه های خود تطبیق میکنه. او هیچ وقت نمیخواد که یک انسان خبیر و توانا که وطن دوست است، افغانستان دوست است و ملت پرور است، بیاد اینجا ارزندان بکنه در جامعه مدنی. مشکلات اصلا در سیاست و پالیسی های دولت افغانستان است که چطور میتونه این جوها را قانع بکنه تا افراد خبیر
بیاد. تشکر آقای سیف الرحمن دانشپور رئیس ائتلاف خودکفایی افغانستان. میخوایم با شما شریک بکنیم به عنوان حرفای آخر در مسئله جامعه مدنی. دوستا اشاره شون به این است که ظرفیت لازم در نهادهای جامعه مدنی وجود نداره تا ما انتظار تاثیرگذاری روی سیاستای کلان دولت داشته باشیم. باور شما چی است؟
باور ما در رابطه است که اگر ما به صورت کل ظرفیت داریم، اما ظرفیت داریم که یک جانبه هست. اگر ظرفیت به صورت کل مشترک گذاشته شود و همگان در قبال از ظرفیت به خاطر رسیدن به یک هدفی که خودکفایی افغانستان و مشکل حل مشکلات افغانستان باشه، اگر به صورت کل همگان در این رابطه شرکت بکنند و قد علم بکنند و اقدام جدی و تصمیم قاطع داشته باشند، حتما به نتیجه میرسیم. اما مشکل اینجاست که ما امروز تنها در جامعه مدنی، گفتم قبلا هم که جوانان حرکت دارند، یک کسا فقط پشت قدرت و موضوعات شخصی خودشان هستند، هیچ عطف و توجهی به طرف جامعه ندارن که جامعه به کدام مسیر میره و نیاز جامعه چی هست.
سلامت باشین، بسیار تشکر. و حرفای آخر آقای نصرت اللهی فقط به عنوان آخرین جملاتی که ما میخواهیم بفهمیم که ما وقتی که میگیم مطابق موضوع برنامه جامعه مدنی تأثیر و تاثیرگذاری آن بر سیاست گذاری ها، از یک سو مسئله نبود ظرفیت اینا مطرح است و از جانب دیگه انتظارات بسیار بلند است که به عنوان یک ارزش کلان باید سیاست ها را سالم بسازد داخل افغانستان، پس ما باید چی چیزی را دنبال کنیم؟ شما منعیس فعال جامعه مدنی که استاد پانتون هستین و آقای دانشپور که رئیس یک نهاد بسیار مهم ائتلاف خودکفایی افغانستان هستن، همسال از اینا چی کار مهم راهکار داشته باشند تا ما امی ارزش ها را دنبال کنیم؟
تشکر میکنم. اولین کاری که ضرورت هست، باید نهادهای مختلف از نهادهای جامعه مدنی تفکیک شوند و نهادهایی که اصلا جامعه مدنی هستند اونا شناسایی شوند
مطابق تعریفی که بله. پیشتر گفتین خودجوش باید حرکت،
خودجوش غیر انتفاعی و اینا. دومی که مافیای جامعه مدنی در افغانستان که از این آدرس نان میخورن، اینا باید از این پست کشیده شوند، اینا باید شناسایی شوند و این راه نان پیدا کردن مردم جامعه مدنی نیست.
این کاری را که شما میگین مسئولیت کی است آقای نصرت الله؟
این مسئولیت تمام نهادهایی است که یک انسجام و یک کلکتیو در سطح افغانستان دارن. اونا باید یک انسجام داشته باشن و ایره شناسایی بکنن و افرادی را که با عنوان جامعه مدنی پروژه کلان را در سطح افغانستان تطبیق کردین و از این آدرس پولای بسیار انگفتی را گرفتین اونا شناسایی شوه.
اما آقای مهدی تاکید داره که فیلتریشن یا پاکسازی را سرر از ناسره جدا کردن مسئولیت حکومت و دولت است.
حکومت نمیتونه که بیاید بگه کی جامعه مدنی است کی نیست. شما میفهمین یونما یا بخش سیاسی سازمان ملل متحد به خاطر ظرفیت سازی بر جامعه مدنی، به خاطر شناسایی جامعه مدنی، ایجاد دیتابیس بر نهادهای جامعه مدنی کار میکنن. اگر این مسئولیت حکومت افغانستان نبود، خود کشورهای دونر در پالی حکومت کار میکردن، ولی سازمانهای ملل متحد هم میفهمه که این به کمک سیاسی سازمان ملل متحد که دفتر یونما نهاد سیاسی و کمک های سیاسی بر افغانستان هست و در هر کشورهای کار میکنن، این کار از اوناست که باید دیتابیسی را ایجاد کنن که ایجاد هم کردین و ایره شناسایی بکنن و مافیایش را از ای که اونا آلوده بسازن جامعه مدنی شناسایی بکنن. و گپ آخر ما ای است که نهادهای جامعه مدنی باید از طرف دولت به یک حسن نیک و به یک حسن نیت نگاه شود به طرفشان و به اونا گاه ناگاه تماس گرفته شود. بالاخره جامعه مدنی
تمیز تشکر و قربان شنونده عزیز، برنامه ما در همین جا به پایان رسید و شما شنونده برنامه فکر نو از رادیو آزادی بودین که موضوع ما بود جامعه مدنی و تاثیرگذاری آن بر سیاست گذاری ها. من احمد حنایش گرداننده این برنامه از حضور همه دوستان عزیز و میهمانان گرامی قدردانی میکنیم تا برنامه بعد که با موضوع دلچسب دیگه و میهمانان گرامی دیگه با شما حضور پیدا میکنیم. همتون را به خدای منان میسپاریم. وقت بر شما خوش.
فکر نو با جوانان.
قندهاری و مزاری بخون بیراد قدم قندهاری و مزاری بخون بیراد لوز قلم نه صوت قناری بخون بیراد لوز قلم نه صوت قناری بخون بیراد قدم قندهاری قدم مزاری قدم قندهاری قدم مزاری لوز قلم نه صوتی صوتی قناری لوز قلم نه صوتی صوتی قناری حرفی بزن که دنبوره ها گل کنه بیرار دالی بزن که دنبوره ها گل کنه بیرار مردم هوای منده نگاه گل کنه بیرار مردم هوای منده نگاه گل کنه بیرار و اسکت بغل کت یک دیگه خوب خور از نقل و غزل کت یک دیگه خوب شما گشت و پناهی باغ کیش